من و تو آزمایش بسیار بزرگی را در پیش رو داریم، زیرا که ریستارت بعد از 700 سال آمده است. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد آن که بیرونی بود. اگر فرمانی از ریستارت در چالش یا در هر جایی یا در هر حرکتی صادر شود و تو گوش نکنی، دنیای خطرناکی را در آن طرف و این طرف یا در هر دو طرف به عبارتی خواهیم داشت. بسیار باید مراقب بشیم واقعا، زیرا که الان تو ریستارت را میفهمی و میدانی. آنان که حقیقت را نمیدانند، ریستارت را نشنیدند، نمیدانند، نادانند. اما آنان که حقیقت را میدانند و به آن عمل نمی کنند، تبهکار. برتولد برشت 700 سال بعد ریستارت آمد تا مرز تبهکاری و ندانستن ها را به من اتون نشان داد. خوش آمدید به 118 همین برنامه ریستارت. خوش آمدید.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اولش حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتها یه رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتها یه رنگیم.
خیلی خوش آمدید به قسمت 118 روی استارت. عشق از اول سرکش و خونی بود، هرچند که نگرش عشق از نظر جناب آقای حافظ که میگه ادر کعسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اصلا درجه تفاوت بین حافظ، سعدی، خیام و خیلی ها با مولوی، عطار کاملا تو این دیده میشه، در صورتی که هیچ وقت مولوی عشق رو اون مرحله اولش، یعنی که الا یا ایها الساقی در کأسم و ناولها، که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. یعنی در طول زندگیش حافظ اشاره به این میکنه که عشق بعدش ما فهمیدیم چقدر سخته، در صورتی که مولوی این سختی رو، این اولو اصلا محاسبه نمیکنه، میگه عشق از اول سرکش خونی بود، تا گریزد آن که بیرونی بود. آسونی تو این قضیه و سختی تو این قضیه دیدنش برای من و توه و نوع نگاه من و توه. تا وقتی ریاست پخش نشده بود، خب 700 سال کسی چیزی نمیدونست، این جدول مندلیف ادیان رو بهش دقت نمیکرد، اصلا نمیدونست چه خبره. اما الان دیگه موضوع انسان کامل لو رفته، یعنی به نوعی مکان و شرایطی به وجود اومده که در طول تاریخ چند بار در ایران تو به وجود اومده، حتی در همین دوره سعدی هم به وجود اومد که بعدش هم مغول‌ها حمله کردند و اتفاقات بسیار عظیم و عجیبی افتاد و هر بار که به تصوف و عرفان حمله شد، یا ولی فقیه یا فرعون، فرعون یعنی کسی که خودشو از طرف خدا می، و یا رئیس جمهوری یا آدمی که فکر میکرد که از طرف خداست و مردم باور کردن که او از طرف خداست، در همون تاریخ بوده که عرفان و تصوف اتفاقات عجیبی رو رقم زدن و همه چیز رو به هم ریختن. یعنی در اصل هر وقت فرعونی قیام میکند، حتما از اون بر موسایی بلند خواهد شده و این صدای موساست که در برنامه ریستارت در اصل صدای انسان کاملی است که شما دارید میشنوید. این صدا توسط این برنامه داره پخش میشه، به همین خاطر من و شما انسان کامل رو داریم بهش فکر میکنیم. این خیلی ساده است و شرایط ایران هم الان همین شکلی است که در همون دوره جناب آقای سعدی بوده. به هر حال سعدی مقام بسیار بزرگ و عجیب و خیلی خاصی داره و ما شروع کردیم ببینیم که سعدی اصلا چی فکر میکرده و چگونه این موضوع رو بهش فکر میکرده و چه تفکراتی داشته. و خیلی هم به هر حال انسان کامل رو پیدا میکنن و میابن و شرایط دین بسیار سخته و الان داری میفهمی که اون دوره هایی که ادیان حکومت ها راجبش حرف میزنن، راجب این که شما میری یه غسل میگیری و وارد دینی شدی و یا مسلمانی، شما الان بله شما مسلمانی، شما مسیحی، شما یهودی، شما زرتشتی، شما همه چی هستی، شما مؤمن نیستی. مؤمن یه شرایط دیگه ای داره. مؤمن یعنی کسانی که انسان کامل رو میابند و تفسیر تفکرات انسان کامل توسط خود انسان‌های کامل فقط میتونه انجام بشه. یعنی اگر انسان کاملی مطلبی رو بیان میکنه، فقط انسان کامل میتونه اون مطلب رو توضیح بده و تفسیر کنه. یعنی من و شما در اندازه این تفکر که نیستی هیچ، حتی من و شما در اندازه پخش تفکرات صوفی هم نیستیم. یعنی ما نمیتونیم حرفای افلاطون رو تفسیر کنیم یا حرف مولوی و سعدی رو تفسیر کنیم، زیرا که خود صوفیان فقط میتوانند، تازه با اجازه انسان کامل میتوانند همچین کاری را بکنند. و میبینید که در طول تاریخ عزیزالدین نصفی میگه که به من خواستن از من که این کار را بکنم، و دقیقا سعدی هم همینه میگه، میگه از من خواستن که این کارو بکنم، و دقیقا مولوی هم همینه میگه، میگن از من در تصوف خواستن، این اجازه رو دادن که من این کارو بکنم. و بعد کلامی از دهنش نمیاد که میلیاردها میلیارد قیمتشه و میلیاردها میلیارد حالت توش داره. و همین خاطر که خود سعدی در شعرهاش، در حتی در چیزهای رسمیش میگه نه صورتی است مزخرف عبارت سعدی، نگاه نکن به ظاهر کلمات من، سعدی میگه نه صورتی است مزخرف عبارت سعدی، چنان که بر در گرمابه می کند نقاش، که برقی است مرصع به لعل و مروارید، فرو گذاشته بر روی شاهد جماش. خیلی ساده توضیح میده و میگه که حرفای منو اینجوری نگاه نکن، بیلیارد ها برقی مرصع به مروارید و دوره و میلیارد ها بیلیارد قیمتش هست و اگر از روش میخونی و کلتو تکون میدی و میگی به به، مغز کم وزنتو تکون بده تا کله سمنی احمقت رو حسین. این جمله رو مستقیما بیان میکنه برای اینکه بفهمید که هر کلمه ای که از دهان جناب آقای سعدی میاد بیرون وحی مشخص و خطرناکه و میگه مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست، کمر به خدمت سلطان، یعنی انسان کامل، سلطان فقط انسان کامله، مراد اهل طریقت یعنی اهل تصوف و عرفان، مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست، کمر به خدمت سلطان ببند و صوفی باش. و کاملا مشخصه، حتی کلمات خود انسان‌های کامل هم اینقدر حالت داره. مثلا شما میره از انسان کامل سوال میکنید که من میتوانم مثلا فرض کنید در هر طوری در جهان، انسان‌های کامل کلماتشون به سه قسمت تقسیم میشه، یا مربوط به جهان هستیه یعنی کل جهان هستی، یا مربوط به جهان حقیقیه یعنی جهان هستی یعنی جهان واقعی، یعنی طول و عرض و ارتفاع داره، الکترون داره اینا، یا جهان حقیقیه. در جهان حقیقی نگرش کلماتش اصلا تفسیرش بسیار سخت و عجیبه، و یا این که برای خودته، یعنی این که سوال میپرسی از انسان کامل آب بخوریم خوبه، میگه خوبه، نفر بغلیت میگه آب بخوریم خوبه، میگه خیلی بده، نفر بعدی میگه آب بخوریم خوبه، میگه اصلا آب وجود نداره. از نوع نگرش کلماتش مربوط به شخصه که وجود داره، زیرا که هر عنصری داره اتم‌های خاص خودشه، و اگر بگه به اون آب، به کسی که آب نباید بخوره بگه بخور، این یه الکترونش این ور اون ور میشه، از مدار خارج میشه، اصلا شکل عنصریش عوض میشه و خودش نمیتونه باشه. و تمام تلاش انسان‌های کامل این که من و تو رو در طول تاریخ برسونن به اون عنصر بودن و خالص بودن تفکری که در ما نهادینه شده، یعنی سرشت پنهان من و تو. و جملاتش هم بسیار خطرناک و عجیب است. مثلا ممکن از انسان کامل سوال کنی که ما قبر افلاطون رو ببوسیم خیلی خوبه، میگه خیلی خوبه. دقیقاً این خیلی خوبه چند تا مفهوم داره. یکیش اینه که مثلا مثل اینکه ازش بپرسیم آیا انسان کامل ما اگه بریم لبای مثلا شیر رو تو قفس ببوسیم خیلی خوبه، میگه خیلی خوبه. منظور از این خیلی خوبه یعنی اگه شجاعی و جرأت داری برو ببوس. اگه جرأت داری، من سوالی دارم از یک صوفی آیا انسان کامل، برم بپرسم؟ بپرسید. این بپرسید یعنی اینکه اگه جرأت داری برو جلو بپرس. تو وقتی میری با صوفی میخوای حرف بزنی، باید فکر کنی توی یه قفس شیری هستی که شیر رو میخوای بری لباشی ببوسی. جرأت داری بری اون تو؟ اصلا تو شیر تو قفس باشی میری تو که چه برسه سوال کنی، درد دل کنی؟ نه. نوع گویشا و کلماتش اصلا متفاوته و خیلی هم فرق میکنه. به هر حال همینا رو گفتم برای که این جمله رو بگم بریم سراغ سعدی، زیرا که سعدی نگرش اندیشه‌ای، مولوی نگرش اندیشه‌ای و این برنامه نگرش اندیشه‌ای داره. درسته که ما فیزیک و کوانتوم و ریاضی و همه رو میاریم وسط برای اینکه من و تو یه چیزی از رادیکال دو و دیگر مبهمات، دیگر گنگ‌ها، دیگر معادلات، دیگر موارد ریاضی بفهمیم، اما تمام اینها برای فهمیدن اصل موضوع. در جهان هستی هر عملی یک سل عملی است، اما در جهان واقعی، اما در جهان حقیقی اندیشه را اصلاح میکنه، یعنی هر عملی متشکل میشه از عمل و عکس العمل. یعنی اینو بعدها در برنامه 200 بعد که میخوایم کوانتوم ها رو بشکنیم و بریزیم سطل آشغال، یک کوانتوم جدید برای شما بگیم از 200 بعد اینو متوجه میشی. پس هر عملی عکس العملی جناب آقای نیوتن کلا رو حواس، هر عملی دارای یک عملی و عکس العملی با همه، و این شکل بسیار متفاوتی میشه در جهان. به عبارت عادی یعنی هر اندیشه‌ای اندیشه را اصلاح میکنه. به همین خاطر شما حق نداری مطبوعاتت رو در کشورها ببندی، حق این که جلوی انسانها رو بگیری که حرف بزنن چه درست چه غلط نداری. چرا نداری؟ چون هر فکری که اون میکنه یه اندیشه است، هر اندیشه‌ای توسط دیگر اندیشه ها یا توسط خود اندیشه اصلاح میشه. خیلی نکته مهمی، یعنی همین یه دونه مطلب رو اگر بخوایم سردر قانون اساسی امپراتوری تصوف بنویسیم، من فکر میکنم که یه صوفی باید حداقل چند میلیون سال حرف بزنه راجع به همین یک کلمه، همین یک عبارت ساده، اندیشه اندیشه را اصلاح میکند. خیلی نکته مهمیه. به همین خاطر انسان‌های کامل پشت سر هم اومدن و اندیشه اندیشه را اصلاح کردن. یعنی چی؟ یعنی رفتن در ظاهر با من و تو، اما در باطن، در کوانتوم، در مکان دیگری قرار داشتن و کاملا مشخصه که درسته که من و تو، من و مامانم همدیگر را در اسکایپ در فاصله نیم متری، یه متری میبینیم و حرف میزنیم، اما مامان کجا و من کجا؟ در ظاهر دوریم ولی در علم، یعنی سواد، در از تو اسکاپ هم دیگر رو میبینیم. انسان کاملا همینجوری در پی در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی، و کسی فقط میتونه این موضوع رو بفهمی که اگر در یمنه پیشش باشه و اگه پیششه در یمن باشه و خیلی مطالب دیگه که باید توضیح بدیم راجبش حالا بعدها یواش یواش. بریم سراغ جناب آقای خوشگل خوشگلا سعدی. سعدی مؤدب‌ترین آدمی که با ادبیاتش ترتیب همه رو در طول تاریخ داده. یعنی هم خودش میدونه آدم گنده‌ای در ادبیات، هم بقیه میدونن. بعضی موقع تو فکر می‌کنی خیلی آدم گنده‌ای هستی که نیستی، و بعضی موقع هم بقیه میدونن تو گنده‌ای خودت نمیدونی. اما سعدی هم میدونه گنده است، همین که همه میدونن گنده است، و عبایی از این نداره که بگه من آدم گنده‌ای ام در ادبیات و نوع نگاهم، و هیچ وقت کلمات، چینش کلمات و شعور کلمات و گذاشتن فوتون‌های پشت هر کلمه به کلمه دیگر و ارائه و چسباندن هر فوتون به فوتون بعدی برای دیدن این درخت، یعنی هر فوتون نور فوتون بعدی باید باشه تا تو درخت خونتون رو ببینی یا تا بتونی منو ببینی، و همین خاطر چسبوندن فوتون‌های کلمه‌هایی که سعدی بیان می‌کنه درختی رو به نمایش می‌گذارد که شکل و شمایل دیگری دارد و واقعا نور را آنچنان بر درخت سعدی می‌تابد که هرچه از سعدی می‌آید بیرون حتما یا علمی یا فکر می‌کنی خیلی می‌فهمی، یعنی حتما باز علمیه. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندر روش مزیر نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است. خیلی سادگی توضیح می ده که هر نفسی که شما می کشی تو برای این دنیاته. پس نفس دو رو داره، رو به دنیا، رو به جهان دیگر حقیقی. پس نفسی که من و تو می کشیم، انسان حدودا دقیقه 12 تا 13 بار نفس می کشه. اینش که نرمال، من علم پزشکی ندارم، نرمالش 12-13 بار دقیقه، ولی ممکنه که مثلا بعضیا 15 بار میکشن، بعضیا 9 بار میکشن. اونو بهش میگن نفسش کنده، اون بهش میگن نفسش تنده. و اونایی هم که خور و پف میکنن، تنگی نفس که بهش میگن، یعنی توقف نفس به مدت چند ثانیه. و اینم خیلی مهمه که شما بدونید که اونایی که مثلا خور و پف میکنن، نفسشون برای بازگشتش بسیار سخت انجام میشه، و زمانی که نفس دیگه بیرون نمیاد، یعنی بازدم اتفاق نمیفته، مرگ تولید میشه. یعنی به عبارتی اینجا خود سعدی هم نظر علمی داره توضیح میده، میگه هر نفسی که فرو میرود برای زندگیه، یعنی اکسیژن وارد میشه، این اکسیژن میاد در سلول ها، بعد به حالا تقسیمات بدنیش کار نداریم که بعضیا به بافت و مویرگا ربط داره، میره اونجا و بعضیا نمیره، حالا شرایطش کار نداره، و بعد موجب زندگی توئه. یعنی اینکه پس انسان وقتی که نفس میکشه موجب زندگی میشه، و چون برمیآید مفرح ذات است، و وقتی که از بدنت میاد بیرون یه ذاتی رو که حالا هرچی هست اون ذات حال میکنه، مفرح ذاته، هیچ ربطی دیگه بدن من و تو نداره. دی اکسیدی که میدی بیرون یه مطلب دیگه، این ظاهرش که اکسیژن میکشی دی اکسید میدی بیرون، ولی باطنش اینه که میلیاردها چیز در حال بزرگ شدن، کوچک شدن، از دنده های چپ و راست و جناق و نمیدونم این حرفا و پرده دیاف و اینا گرفته تا مسائل دیگر علمی وجود داره که مثل عدسه است. مثلا تصوف تنها جایی که در جهان مال تصوفه، همیشه تا شما عدسه میکنید میگن عافیت باشه. عدسه یکی از مطالب عمیق علمی عرفانیه که راجبش باید حرف بزنی. من فکر میکنم که چند هزار سال دیگه راجب عدسه میتونن نتیجه گیری کنه. هنوز عدسه رو دانشمندان نمیفهمن، فقط ظاهرش متوجه میشن. ولی عدسه هم شما برو آلمان بهت میگم مثلا نمیم اختون شاخ نمیم فلان، میایی تو آمریکا بهت میگن God bless you، مثلا میایی ایران میگن به تو عافیت باشه. این هر کسی که هر چیزی کلمه ای استفاده میکنه، عرض حضور شما که برای اینی که خود عطسه یک مطلب بسیار عمیق عرفانی، تصوفی و علمیه. پس هر نفسی دو شکر واجب داره که باید به شکر کنه. اینجا میاد توضیحاتی میده راجب شروع حرکت، هنوز نمیگه چیه. میگه باران رحمت بی حسابش همه را رسیده، خانه نعمت به دریغش همه جا کشیده، پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد. یعنی کلن اون دفعه هم گفتم ادیانو داد بالا، گفت آقا کسی که میره کلیسا اعتراف میکنه داره این میدرد اینو. وظیفه روزی به خطای منکر نبرد، یعنی این که اگر شما سیاسی حرف زدی حکومت نمیتونه قضای شما رو قطع کنه، روزی شما رو قطع کنه، اخراجشون از کار. ببینید همین چیزایی که داره توضیح میده، جامعه شناسی، روان شناسی و واقعا هر مطلبش خیلی طولانیه، نمیخوان. بعد اینجا میگه فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد. خب دیگه معلوم فراش گفته آقای باد تشریف ببرید بگسترانید. و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. اینجا هم یه اشاره بسیار پاله، من نمیخوام راجع به افکار پزشکی و دام پزشکی و فرا درمانی و به قول دوستان علمیه نمیدونم چی چیه سعدی حرف بزنیم، ولی هر کلمه میخوام برای که بدونی که چقدر مهمه. میگه دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات، بنات نبات یعنی دخترای گیاهان، یعنی دقیقا سعدی اینجا داره میگه که زن و مرد در گیاه وجود داره، یعنی هر چیزی که در گیاه در جهان هست نر و مادگیش اینا توش وجود داره و دختره. یعنی به باد میگه که برو نرا رو بیار، خواستگاری برای بنات نبات در مهد زمین ببر، خواستگاری برای دخترایی که اونجا هستن منتظر شوهرن و بعضی از گیاهان هم هر شوبری رو انتخاب نمی کنن، 30 تا خواستگار میاد، 2 تاش رد میکنن، 2 تاش نگر میدارن، 2 تاش بهش فکر میکنن. اینا بنات نبات یعنی دختران گیاه. و حالا خیلی مطالب بیشه. حالا دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد، درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسوم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده از اساره نالی، نالی یعنی نی، یعنی نی شکر، نالی به قدرت او شهد فایق شده، یعنی شیرین شده حسابی، و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشت. نخل باسق یعنی خیلی بزرگ بلند، میگه خیلی بلند و خیلی گنده دراز بلند. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری، که در ریاست‌های قبلم توضیح دادیم که هر چی که در کارن تو نونی به دست بیاری ولی به قفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، تا تمام جهان هستی فرمان بردار حسینی هم همین الان نشستم من اینجا. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. شرط انصاف نیست که آقای آخوند عزیز که این همه جهان رو انسان کامل در اختیار تو قرار داده بخوری و بیاشامی و ماشین بخری تو آلمان و تو فرانسه و تو ژاپن و اینا، همه مطیع تو هن الا تو مطیع انسان کامل نیست. این اشارش اینه. در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان، و همینطور صحبت میکنه راجع به محمد ابن عبدالله. دقت کنید یادتون باشه سعدی اولا که وقتی عربی حرف میزنه به دلیلی که اون دوران دورانی بودی که اگر شما عربی حرف نمیزدی اصلا چاپ نمیشده کتابت. و تازه سعدی 2 تا شانس آورد، یکی این که یکی از حکام اون دوره هم ریسارتی بوده، صوفی نبوده ولی ریسارتی بوده، و اون یواشکی بدونی که بفهمن خیلی ها اجازه داد تا مطالب عرفا در اون تاریخ انقدر رشد کنه. اصلا در یه تاریخی رو میبینید که این همه آدم بزرگ کتاباشون چاپ میشه برای همینه، و اگر کلمات عربی هم مثلا شعر ابیات عربی هم داره برای این که اگر گفته نشه چاپ نمیشه. در ضمن در اون تاریخ هم عرب و فارس و افغان و آلمان و اینا نبوده، مردم خیلی باشعورتر بودن تا الان، چون مرز یعنی خریت، مرز یعنی نادانی، مرز یعنی اینکه وقتی تو مرزی رو برای خودت به وجود میاری دیواری میکشی بین یک شعور و یک شعور دیگه، و کسی که نجات پرسته اصولا نادانترین مردم جهان نجات پرستن. اصلا نجات پرستی بدترین حالت جهان هستی که تو نسبت به خانواده خود، نسبت به مادر خودت نمیتونه بگی من بالاتر یا پایین تر، نسبت به برادرت چه برسه نسبت به مردمی در یک کشور دیگه. یعنی شما همین که فکر کنید مرگ بر فلان کشور یا کلان کشور فلان، شما میتونی روابطت قطع کنی، میتونی خیلی کارهای دیگه بکنی، ولی اینکه توهین میکنی به یک کشور یا به یک مردم و یک قوم، دقیقاً در نفهمی خود حسینی باید اینو کنکاش کنید. چون نجات پرستی جزو بدترین بیشعوری تاریخه، یعنی برای ما خیلی بیشعورهای خاص داریم ولی بیشعورترینش دیگه نجات پرستی. حالا میگه که چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان. میگه اگر کسی انسان کاملی رو بشناسه و کشتیبان رو بدون نوح و بدونه، اصلا نباید از این جهان، این تلاطم امواج موجود در جهان غمگین بشه. وقتی تو هستی کافیه، این نگاهشه. هرگاه که یکی از بندگان گناهکار پریشان روزگار دست انابت یعنی توبه به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد، ایزد تعالی در وی نظر نکند، بازش بخواند، باز اعراض کنه، یعنی بازم گوش نمیکنه، تا اینکه از ته دل میشکنه و گریه میکنه. گریه میکنه نه اینکه زاری و تضرع میکنه، یعنی که دلش میشکنه. حق تعالی میگه من روم نمیشه که دعای اینو اجابت نکنید، به فرشته هاش میگه. یادتون باشه وقتی میگیم حق تعالی یعنی انسان کامل، چون هیچ رفتی به هو نداره، نه هو میتونه ببخشه، نه هو میتونه به ملائک چیزی بگه که انجام بدن. هو ذات یک موضوعه، یعنی ذاته، و هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمیاد مفرح ذاته، یعنی مفرح اون موجوده. حالا کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و شمس. حالا اینا فعلا داره حرف میزنه، کاری نداریم. آکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف، که ما وعد ابناک حق عبادتی که و آصفان حلیمه جمالش به تحیر منصوب، که ما ورفناک حق معرفتی که. میگه تقسیم بندی میکنه آدم ها را، آخونده و آدم ها را، اینا را میگه که تو، ما نتونستیم خوب تو را عبادت کنیم و نماز بخونیم، یا اینکه ما نتونستیم تو را بشناسیم اونطور که شایسته توست. گر کسی وصف بوز من پرسد، خودش حالا جواب خودش رو میده. گر کسی وصف هو یا الله انسان کامل از من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ من اصلا نمیتونم حرف بزنم که شما حرف میزنین که ما تو را نشناختیم. مسخره نمیکنه، ولی یه جوری داره مسخره میکنه. میگه اونا میگن خدا یا اونطوری که ما باید حق تو بود تو را نشناختیم، یا میگن خدا یا ما این نماز روزمونو اونطوری که لایق تو بود انجام ندادیم. میگه من برعکس این دو گروهم. گر کسی وصف اوز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقان، بر نیا آید ز کشتگان آواز. میگه همین که تو داری حرف میزنی که خدا یا من ببخش نتونستم تو لیاقت تو رو نداشتم، باید گردنت زد. مثال داره، تو شوخی میگه. میگه تو اگه کشته اون خوشگله باشی، انسان کامل شناخته باشی و درکش کرده باشی و اون خوشگله رو فهمیده باشی، که اصلا نمیتونی حرف بزنی، که چون تو کشتگان معشوقی، تو باید لای این عشق رفته باشی، صدا دیگه نداری حرف بزنی. همین که حرف میزنی یعنی اون دنیا رو هوایی سند میاره. هر کلام ببینه، بعضی جاها سوال جواب سقراطی داره، یعنی اینجا بالا توضیح داد آصف چقدر مؤدب حرف میزنه. آکفان کعبه جلالش، یعنی اونایی که دور خونه خدا میچرخن، همیشه میرن حج، قربونی الانم قربونی میکنن، گوسفند بدبختو زبونش میکشن میرن زرتی کلهشو میبرن و فکر میکنن که خوب میفهمن، و فکر میکنن که با کشتن گوسفند نجات پیدا میکنن. در تصور اصلا قربانی، عید قربان، یعنی این که شما به درجه ای میرسی که بزرگترین، بهترین چیزی که در جهان دوست داری رو قربانی میکنی. عید قربان یعنی چاقو رو بده پیخ گلو خودت ببین میبری یا نه. ولکن گوسفند داره، گوسفند منم. عید قربان یعنی خودت گوسفندی حسینی، تو گوسفند میکشی، گوسفند میکشی، یادت باشه قرار بود خودتو بکشی. اصلا داستانم خود مسلمونا و یهودیا ماشاءالله میگن میخواست پسرشو بکشه، بچه‌شو ول کرد، یه گوسفند اومد گفت اینه بکش. این یعنی همین، یعنی چاقو رو بذار بیخ گردن پسرت، خودت، زنت، مالت، جاهت، مقامت، پستت، ببین میبری؟ بعد حالا اگر میبری گوسفنده رو بفرست. گوسفنده رو فرستادن یعنی اینکه آجی این پاس کردی مطلبو، تو پاس کردی که میبری حالا گوسفنده، همین زرتی 400 گوسفند میذاره زمین، زبانش میکشی، آبم بهش میدی و
این بز به گوسپنده نگاه میکنه تا بمیره، دست پا میزنه میمیره، به فکر مونه اینو سپردی به خدا، خدا هم خوشش اومده میگه باری کلا چه گوسپندی کشی. اصلا کلن گوسپند وقتی شما میتونی بکشی که بتونی سر خودتو ببری و چاقو رو اول بذار رو گردن خودت، میتونی ببری؟ من که نمیتونم. و همین خاطر خیلی مؤدب ترتیب میده سعدی. من نمیخوام بگم این مولوی فوش اینا میده، واقعا الله مولوی شو تو فوش بده، صوفی بزرگیه مولوی. حالا میگه آکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف، اینجوری باید بخونی. وای اینا ببین، حج اینا ببین، نماز میخونن، روزه داران اینا. واصفان حلیمه جمالش به تحیر منصوب، لازم اونایی که خیلی نزدیکن و عبادتشون چیزو دارن میکنن، یعنی شریعت و طریقت و جفتش داد رو هوا، راجع به حقیقت داره حرف میزنه، میگه من لا حقیقتم، من صوفیم آقای حسینی. داره اینو میگه، میگه کش عاشقان کشتگان، معشوقم صوفی کشته انسان کامله، بر نیاز ز کشتگان آواز، اصلا از کشته که آواز در میاد، بکش ببینم من صدام در میاد که حالا بگم چی، آقا ببخشید منو کشتی، مرسی. یکی از صاحب دلان بعد تایید میکنه، یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده و در بحر مکاشفت مستغرق شده، ها یکی از این معامله باز آمد، یکی از دوستان گفت از این بستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی. خداست واقعا در ادبیات، واقعا خداست، واقعا چینشش رقص موج کلماتش عجیبه. میگه یکی از صاحب دلان، یارو صاحب دل، نه حسینی، نه آخون، نه کشیش، نه خاخام، صاحب دل رفته بود تو خودش جیب مراقبت، یعنی تو گردن خودش فرو رفته بود، بعد خودش رو دید نه دیگرانو، خودش رو مقصر میدونست نه دیگرانو، همیشه فکر میکرد که خودش مشکل داره نه دیگران، رفته بود تو خودش مکاشفت مستغرق، داشت مکاشفت هم میکرد. ببین سند داریم، یعنی میگه داشت میرفت، یعنی مثل عطار و اینا که دارن عوالمو میرن، این هم داشته میرفته و دنیا رو داره میبینه. مکاشفت مستغرق شد، یعنی غرق شده توی مکاشفه، اکتشافات. اکتشاف هم یعنی کشف، مثلا پشت زحل چیه، پشت کهکشان رای شیرین میشه مکاشفه. مستغرق شده، حالی که از این ببخشید مکاشفم، میخوام بگم هر کلمه‌ای که داره استفاده میکنه عجیب استفاده میکنه، برای همین دوباره تاکید میکنم حرفمو قطع کردم، برای همین میگه و در بحر مکاشفت مستغرق. ببین مکاشفت با اختلاف فرق میکنه، یعنی میگه که نوع خیلی چیزا وجود داشته ولی کشف شده، جهان هستی وجود داشته، انسان کامل داره کشفش میکنه و به میزانی که انسان کامل ها دارن کشف میکنن، در آینده جای من و تو گشادتره و لذتمون بیشتره. یعنی اونا دارن هی شهرهای جدید کشف میکنن، اسمش میذارن کهکشان رایشی، و هر چی که آخوند و ظالم و هر چی اسمشو میذاری و خاخام و کشیش و موبد و حکومت ها جهنم دارن تولید میکنن که تو رو میترسونن، جهنم اونجا گشادتره و هر کسی که به انسان کامل و تصوف فرقان حمله میکنه، جا جهنمش ماشاءالله گشادتر داره میشه، جهنمی که وجود نداشته الان گشاد شده، یعنی کشف جهنم بیشتر داره میکنه. این خیلی ساده در کوانتوم توضیح داره. میگه رفت اون تو این حال بود، وقتی برگشت بچه ها گفتن، دوستان گفتن که قربان چیزی آوردی، یه کرامت، یه چیزی بگو ما هم حال کنیم، چی دیدی، چی فهمیدی؟ گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را، چون برسیدم بوی گل چنان مستم کرد که دامن از دستم برفت. میگه به جان شما، من وقتی داشتم میرفتم برسم به اون خوشگل انسان کامل، واقعا تصمیم گرفتم که اشخاص شما هم هدیه بیارم، باور کنید قسم میخورم که میخواستم این کارو بکنم، ولی وقتی تا دیدمش گیج شدم. عاشقان کشتگان معشوقن، بر نیاید کشتگان آواز، آواز دیگه اصلا مات بودم، گیج بودم، رو هوا بودم، یادم رفت شما رو. ای مرغ سحر، اینجا تأیید جناب آقای سعدی است بر این نوع نگاه، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شده آواز نیامد. پروانه انقدر دور شم میچرخه که بسوزه، به همین خاطر پروانه ای که دور شم سوخت هیچ وقت نمیاد به تو بگه، که نمیتونه بیاد به تو بگه چیه درد سوختن و درد عشق. اون پروانه ای که میاد به تو میگه این زاهد عابد مسلمانا، ای خوشخبر که گربه عابد شد، عابد زاهد مسلمان. این پروانه ای که میاد شما خبر میده، این پروانه پروانه نیست، پروانه ای که میره و دیگه بر نمیگرده پروانه است، اونی میگن صوفی. اون دیگه نمیتونه بیاد چیزی بگه، میمیره. پس هر وقت پروانه اومد بزن تو فکش. این پروانه که میمیره حرف میزنه بدون اجازه انسان کامل، پروانه نیست آجی، کلن رو عوض. سعدی میگه، من نمیگم، سعدی میگه، سعدی قربان برم، سعدی یعنی خدا اوی تفکرات، خدا اوی سخن، شیخ عجل. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خرابرانند. آخوند خاخام کشیش اینا رو ول کن. این مدعیان در طلبش، در طلب انسان کامل بی خبرانند. کان را که خبر شد خبری باز نیامد، خبری دیگه بر نمیگرده. اونی که خبر دارشه خبر نمیتونه بیاره اصلا. اصلا تازه حتی اگر اجازه شوشه در حدود اجازهش میتونه حرف بزنه. سعدی گفت نه گلستان بده بیرون، تموم گلستان. حالا یه کتاب میده به نام گلستان نه، نه هیچ گوش نمیکنه، هیچ هم نمیخونه، تازه محدوده داره. شما حرف انسان کامل شنیدی به بغلیت نمیتونه بگی، نمیتونی بیان کنی. حرف یک صوفی شنیدی فقط مال توئه، تازه بغلی چیز دیگه میشنوه. اصلا شما 5000 نفر دارن حرف یک انسان کامل گوش میکنن، شما بیارشون. مثلا میگم حالا 5000 نفر پیدا کنیم که انسان کامل رو پیدا کردن، نشستن دارن گوش میکنن. این 5000 تا رو میبریم توی اتاق میبندیم، میگیم آقا شما چی فهمیدی؟ میبینی از این 5000 تا 4999 تا چیز دیگه میدویزن. دو تاشون ممکنه یه حرف مشابه بزنن، تازه به هر کسی حرف خودشو میزنه و تازه به هر کسی حرف خودشو میرسونه. آسانی عجیب نیست این حرف، نه عجیب نیست، علمیه. اکسیژن همه جای جهان یکیه، برای بدن من چجوری میرسونه به من؟ یه چاق یه مقدار اکسیژن مصرف میکنه، یه تنگی نفس یه جوری هم تنفس میکنه. یعنی هر بدنی اکسیژنیست، هر بدنی میزان اکسیژنیست. اکسیژن که یکیه که، ولی حرف اکسیژن برای مردم کره زمین 7 میلیارده. 7 میلیارد متفاوت با اثر انگشت متفاوت اکسیژن تنفس میکنن و یه جور دیگه نفس میکشن و یه شرایط دیگه ای دارن و رسیدن نمیدونم تو متابولیسم بدنیشون اصلا یه چیزهای دیگه اتفاق میفته. یکی صفراش بالاست یه چیز دیگه میشه، یکیش نمیدونم کبدش ایراد داره یه چیز دیگه میشه، یکی تنگی نفس داره اصلا طول میکشه این دیوکسید بده بیرون. بس 7 میلیارد هست. حالا ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، و از هرچه گفته ایم و شنیده ایم و خوانده ایم. ای خوشگل من، خیلی بزرگتر از این حرفایی که بشنویم و تایید حرف من بودا بخونیم و خواندیم و گفتیم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید، عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. ما اول وصفیم. سعدی میگه، میگه من دازه تو اول وصفیم. ما یعنی خودشو میگه و همه اونایی که باید بفهمن ما کلمه ماه. من همچنان در اول وصف تو مانده ام، میتونست بگه، میتونست بگه برتر خیال و قیاس و گمان و هم، و از هرچی گفته ایم و گفتم و شنیدم و خواندم. نگفته، ما همه رو کرد توی یک کیسه، گفت هنوز تو اول وصفم. ذکر جمیل سعدی که در فاع عوام افتاده و سیت سخنش که در بسیط زمین رفته و قصب الجیب حدیثش که همچون شکر میخورند و رقعه منشعاتش که چون کاغذ زر میبرند و بر کمال فضل و بلاغت او هم نتوان کرد بلکه که خداوند جان. و شروع که خوش تعریف کرده که میبینی چرا صدای سعدی زیاده، میبینی چرا خوشگل حرف میزنه، میبینی همه جا حرف منه، میبینی همه زر، یعنی کلمات منه مثل زر. تو برو پیش زرگر میبینی یه ذرهش نمیذاره بریزه. آره، لباشک نیست که همینطور زرتی زرت قاچ کنی، زره، زر رو اینقدر قشنگ میذارن که یه ذرهش هدر نره. میگه اینجوری منو دارن میبرن مثل زر، کاغذ زر. اینا همش به خاطر اینه که یه ریستارتی وجود داشته که اجازه داده ما این حرفا رو چاپ کنیم. در اون دوران توضیح میده و بعد عرضم حضور شما که و ما این هستیم. زانگه که تو را بر من مسکین نظر است، آثارم از آفتاب مشهورتر است. اینجا توضیح میده که خیلی نکته مهمی این تو میخوام بگم. میگه که حرفایی که شما دارید میشنوید و این تعریفی که از سعدی داره میشه در اون دوره خودش داره میگه، میگه که یک ریستارتی من شانس آوردم که انسان کامل رو میشناخت، حالا درستی که حاکم شده و وزیر شده و اینا، ولی اون لطف کرد. اما راز بزرگیرم این تو میذاره، میگه الناس و علا دین ملوک هم، این خیلی توهینه. میگه تمام مردم جهان غلام و بنده خدایی هستن به نام پادشاه، رئیس جمهور، وزیر. میگه مردم دینی ندارن، مردم دینشون پوله، مردم دینشون ملوکه هم، یعنی پادشاه هاشونه. ملک و پول و آب و خیلی حرف بدیه، خیلی با ادب خیلی حرف میزنه. میگه حالا چون مردم به دین پادشاه هاشونه هستن، شانس آوردی این برنامه داره پخش میشه، زیرا که این آقای ریستارتی اجازه پخش این برنامه رو داشته. سعدی میگه و تو میخونی الان اینو، و این مردم شانسی چون حاکمه اجازه داده مولوی چاپش سانسور نکرده، سعدی رو سانسور نکرده، تو داری میخونی. اگر ما حاکم دیگری بیاد سانسور میکنه و قل و قم میکنه و ما رو میکشه و تو صدایی از ما نخواهی شنید. چرا؟ چون مردم به دین پادشاهان، حتی در اینجا هم نمیگه مردم فهیمن. خیلی بده، خیلی بده، این خیلی بده، این جمله خیلی بده، نمیشه بازش کرد. عوام یعنی نه اینکه من و تو، عوام نه اینکه یعنی کسی که بقالی داره، نمیدونم مکانیکی داره، دندان پزشک، دکتر، نه، عوام یعنی اون که نمیفهمه موضوع رو. این عوامه، یعنی موضوع اصلی خاصی رو که نسبت به ادبیات نهفته اون کشور هست. یعنی کسی میگن مثلا من الان در انگلیسی عوامم. چرا؟ چون شکسپیر نمیتونم بخونم. من شکسپیر رو وقتی نمیفهمم یعنی عوامم. آقا حسین خیلی خوب حرف میزنی، 55,000 کلمه افسی. نه، هر وقت تو از عوامی خارج میشی که حرف بزرگان انگلیسی رو بفهمی، شکسپیر رو بفهمی. همه خارجی ها در ایران عوامن، مگر ببینن سعدی رو بتونن بفهمن، شعر حافظ میخونن بفهمن. من آلمانم، من 30 سال آلمانم، گوته رو میفهمی؟ میخونی؟ میفهمی؟ نه، تموم شد، تو عوامی. یعنی مسلط به اون تفکرات بزرگان اونجا نیستی. زانگه که تو را بر من مسکین نظرت، میگه تا وقتی که اون خوشکله به من نظر داره، آثارم از آفتاب مشهورتر است. من مطمئن باش اسمم میپیچه تو جهان هستی، چون اون خوشکله به من اجازه داده این کارو بکنم. گر خود همه عیب ها بدین بنده در است، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. نرم نابود میکنه، اقتدا همه چیز نابود میکنه. اصلا هر مصرعش یه چیز دیگه است. یه سلطان هر کی رو بپسنده هنرمنده و نقش اول سینماست و شوهای تلویزیونی اجرا میکنه. سلطان باید بپسنده. بعد سلطان اینو میاره، 50 نفر دیگه هم هستن که شعر گفتن، 50 نفر دیگه هستن که هنرمند بزرگی هستن. اینا بدبخت ها راه پیدا نمیکنن به صدا و سیمای سلطان. سلطان اونی رو انتخاب میکنه که خوشش میاد، اون رو در اصل به جامعه میتا، نه اینکه بندازد، و اون رو فکوس میکنه که تو مطرح شی، تو عاشق اون شی. که اون اگر یه روزی گفت مدافعین حرم آدمای بزرگی هن، تو هم گوش کنی. چرا؟ چون میخواد تو، مردم، من و تو بشیم دین پادشاه هم. و هم میخواد هنرمند یعنی همین، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. خیلی تموم شد، اصلا کل جامعه رو توضیح داد واقعا. گلی خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم. یک گلی خوشبوی رو تو حمام، رسید از دست یه محبوبی به دستم. ترجمهشم اینه قدشه. به دو گفتم که مشکی یا عبیری. آقا چی تو توه؟ مال کدوم مارکی؟ برندت مال کدوم عطرفروشیه؟ که از بوی دلاویز تو مستم، که اینقدر گیج شدم مست شدم. به گفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. میگه یه گلیم که تو فکر من گل متفاوتی هم. اینجا این میدونه چی رو توضیح میده؟ پیدایش بشر رو. میگه خاک و گلی یعنی انسان، بخوام توضیح بدیم یعنی این 50 تا حالت توش عرفانی داره. میگه آدم را آفرید از جلی، بعد دید گله خوشبوه، شیطان گفت آقا این گله چرا خوشبوه، این درد دل شیطانه، گفت آقا این گله چرا خوشبوه، این که گل از لجن و اینا آفریدی این موجوده رو. جواب آدم، جواب انسان کامل در این بود به شیطان که کمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه من همه خاکم که هستم. گفت چون تو من دمید خوشگله هو، چون تو من دمید من یه گلی هم که با گل نشستم بود در عملا عقده‌ای به شیطان گفت. حالا ما خدا خواسته صوفی شدیم، صوفیه توی تصوف میده، حالا شما آخونده چه نگون ناراحتین، عقده‌ای بازی چرا در میاریم؟ این کمال همنشینه، برو پیش صوفی پیدا کن، 8 تا 7 تا تو جهانم پیدا کن بپرس. میگه آقا من خاکم که خاک بودم، من با اون خوشگله نشستم، انسان کامل بوش به من چسبیده که تو داری لذت میبری. اقلیم پارس را غنز از آسیب دهر نیست، تا بر سرش بود چون توی سایه خدا. میگه تا وقتی تو انسان کامل و صوفی بزرگوار که در دوره سعدی هم اونجا بوده، میگه تا شما هستین اقلیم پارس هیچ مشکلی نداره. امروز کس نشان ندهد در بسیط خاک، مانند آستان درد نعمن و رضا، بر توس پاس خاطر بیچارگان شکر، بر ما و بر خدای جان آفرین جزا. یا رب ز باد فتنه نگه دار خاک پارس، چندان که خاک را بود و باد را بقا. یعنی هر جای انسان کامل هست خدا لطفی کرده به مردم اونجا، وگرنه همچین چیزایی پخش نمیشه که تو دو خط بفهمید. اگه بود که تا حالا این همه مولوی شناس و سعدی شناس و اینا 700 ساله بودن، یه بار میگفتن آقا هر دوری ولی قایمه، هر دوری خوشگله الان هست، از اون بالا کفتری نمیای، یک دانه دختری نمیای. همین دلیل برای این که این برنامه برنامه‌ای است که از طرف اون خوشگله داره برای شما پخش بشه. اگر کسی این جمله رو در طول این تاریخ 700 سال گفت بذار رو میز، نمیخواد به من زنگ بزنیم بگو آقا فلانی هم اینو گفته که الان انسان کامل همون امام زمان هادی و مهدی قطب پیامبر نبی عیساس موساس محمده، کی گفته؟ هیچکی. راست تو این بوده که تو نمیدونستی. این به یک خطیجه میخونم که برای هفته بعد آماده باشید. یک شب تأمل ایام گذشته می کردم، داشتم فکر می کردم. از اینجا جناب آقای سعدی توضیح می ده چجوری ریستارتی شده. یک شب تأمل ایام گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تأسف می خوردم و سنگ سراچه دل به الماس آب دیده می سفتم و این بیتای مناسب خال خود می گفتم و هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نمانده بسی. یعنی ساعتش نفسش بیده، ساعت احتیاج نداشته. میگه هر نفسی که می دارم من می گفتم یک دوازده تا کشیدم یه دقیقه گذشته. هر دم از عمر می رود نفسی یعنی شمرده بود. میگم من 66 دارم 424 دیگه نفس دارم، وای بدبخت شدیم 50 سالمون شد اینیم. هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نمانده بسی، دیگه هی داره کم میشه از من. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی. خجل آن کس که رفت و کار نساخت، کوس رحلت زدند و بار نساخت. بیچاره اون که نفسشو انسان کامل دیگه نمیذاره بیاد بیرون، حالا هی دکترها نفس بدن تو دهنش، میتونی بکنی تو نمیتونه بیاد بیرون. راز مردن تو اونی که نمیاد بیرون، نه اونی که میکنی تو دهن به دهن. میشه کرد با آخوند و اینا، ولی نفس نمیشه داد توش آخوند و اینا، نفس رو باید صوفی بده که تکونش بده بشه شیخ بهایی. من و تو نمیتونیم هی دهن به دهن کنیم، زنده نمیشه این مرده ای آخوند، زنده نمیشه این مرده ای آخوند، فقط با نفس شمس یهو تکون میخوره مولوی. این مرده ای آخوند فقط باید بدمه توش تا شیخ بهایی ها بیان بیرون. خوشگله من، اینطوری زنده نمیشه، چون بعد بده بیرون، یعنی نفس رو بعد بده صوفی لب دهن جناب آقای شیخ بهایی که دیوکسید کثافتش رو بده بیرون، اون اکسیژن فقط نجاتش میده. اگر نه، اگر اینطوری بود که هر کی مرد خون نفس بده تو دهن شوشاشو پر کن، زنده نمیشه مگه؟ نمیشه. جلوش اونجا گرفته که چون برمیآید مفرح ذاته، چیزی وجود نداره دیگه، گرفته برده اون ذاته رو نمیذاره بده بیرون، اصل اونه گیره، به سمت بالا گیره دنیای حقیقی، نه به سمت مجازی دنیای پایینی. خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده راز سبیل. اشاره از اینجا رازها رو دونه دونه باز می‌کنم تا برنامه بعدی خواهم گفت. مگه اونجا فهمیدم که صبح قبل از اینکه طلوع آفتاب بزنه اگر بلند نشم پیاده رو از سبیل یعنی راه باز می‌دارم. گفت پس یه چیزی تو صبح هست، یه چیزی علمیه، یه چیزی هست که ما نمیدونیم، یا این که نکنه صبح کسی هست بالا سرت، صبح خلوت تره، زودتر بهت دکترها ویزیت میبینن. چیه توش؟ مرسی که این برنامه رو گوش کردید. شما را به خدای کلمات سعدی میسپارم که امواج موجوار کلماتش به دل فرو رفت لاجرم، زیرا که دل برایت لاجرم. اگر به کلمات سعدی هم خودتو بسپاری نجات پیدا می‌کنی. ولش کن سعدی رو، ولش کن صوفی رو، ولش کن انسان کامل. به کلمات و امواج جناب سعدی خودتو بسپر و دست و پا نزن. باید پارو نزد باداد، باید دل رو به دریاد. بدرود.
زبان خواهد عشق، فهم عشقاری، فهم عشقاری بیان خواهد عشق، فهم عشقاری بیان خواهد عشق. زبان دیگر این ناباز نیست، گوش دیگر، گوش دیگر لایق این راز نیست. این که گویه